مال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم در این ماه پرفیض و برکت. انشالله که من مهدی معظمی و همه همکارانم رو از دعای خیر خودتون در این ماه بی نصیب نگذارید. با یک برنامه گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستیم.
امروزه پدیده افول قدرت جهانی آمریکا از اروپای غربی تا شرقی، شرق آسیا و آمریکای لاتین به وضوح مشاهده می‌گردد. لیک نمایان‌ترین وضعیت در غرب آسیا و در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران هویدا است. اگر همین چند سال پیش رئیس جمهور گذشته آمریکا عربستان و سایر دول عربی را به حکم گاو شیرده نگاه می‌کرد که بدون اجازه از واشنگتن هیچ اقدام مستقلی نداشتند، اینک شاهدیم اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس از سرگیری رابطه سیاسی خود با ایران را در سایه عصبانیت ایالات متحده اعلان می نمایند. به واقع اقدام اخیر از سرگیری رابطه اعراب با ایران و اعلان علنی آن از سرزمین چین، حکایت از پذیرش افول قدرت جهانی آمریکا توسط همپیمانان این کشور است که جهان چند قطبی را پذیرفتند. در این فرایند آنچه اهمیت دارد توان روزافزون ایران در بستر همه تحریم و فشارهای غرب است که باعث گردید تا در پرتو دیپلماسی دشمنان سابق را مجدد به پذیرش قدرت و نفوذ منطقه‌ای خود قانع نماید. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که از سرگیری اخیر روابط عربستان و سایر شیخ نشین های حوزه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران چگونه حکایت از افول قدرت جهانی آمریکا در جهان دارد؟
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. تبیین افول آمریکا در بستر تقویت روابط سیاسی ایران با اعراب خلیج فارس موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی است. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، استراتژیست و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هست. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون رو سلام عرض می‌کنم و در این شب قدر التماس دعا دارم.
زنده باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و نظری اگر دارید، اگر سوالی دارید پیرامون موضوع برنامه، میتونید سوالاتون رو برای ما بفرستید از طریق این سامانه پیامکی. ما هم از مهمانان برنامه سوال حتما خواهیم کرد. اما بپردازیم به موضوع برنامه. آقای دکتر میرطاهر، اثرگیری اخیر روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان و همینطور بهبود روابطی که با سایر شیخ نشین های حوزه خلیج فارس به وجود آمده و یا در معرض هستیم و دائما مثلا قسمت یا وزارت امور خارجه و قسمت‌های دیگر کشورمون، حالا بعضن اقتصادی هم هست، دارن دائم مذاکره میکنن، در رفت و آمد هستن. دیروز بود فکر میکنم یک هیئتی از عربستان وارد کشورمون شدن برای در واقع جانمایی مجدد سفارت و راه اندازی کنسولگری مشهد. حالا این جریان ها، این داستان ها چگونه حکایت از افول جهانی آمریکا در جهان داره؟
بله، به نام خدا. به نظر میاد که پدیده عام‌تری در جهان در حال وقوع هست و اون تغییر آرام و تدریجی و در برخی موارد سریع نظام بین‌المللی هست. خب بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و پایان نظام دو قطبی، تا مدت زمانی ما در جهان عملا شاهد نظام تک قطبی بودیم که جورج بوش پدر تحت عنوان نظم نوین جهانی از اون یاد میکرد. اما به نظر میاد در حدود 20 سال گذشته فکر میکنم به تدریج نشانه ها و شواهدی در مورد ظهور قدرت های جدید در جهان آغاز به نمو کرد و به تدریج ما با پدیده آشنا شدیم به نام اقتصادهای نوظهور. در کنار اون کشور روسیه به عنوان جانشین شوروی بعد از یک دهه افول در دهه آخر قرن بیستم یعنی دهه 1990 با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه، به تدریج زمینه‌های بازیابی ابتدا اقتصادی و سپس در مراحل بعدی سیاسی و نظامی رو طی کرد و بار دیگر پوتین تلاش جدی رو صورت داد، مخصوصاً در 10 سال اخیر، برای اینکه روسیه رو مجدداً به عنوان یک قدرت بین‌المللی مطرح کنه، در حالی که آمریکا مخصوصاً در دوره اوباما تلاش می‌کرد که همچنان روسیه رو یک قدرت منطقه‌ای وانمود کنند. به هر حال ظهور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که البته پیشبینی میشه تا سال 2030 میلادی به عنوان اولین قدرت اقتصادی سر بر خواهد آورد و از طرف دیگر روند
8 سال دیگه.
بله، و از طرف دیگر روندهایی که حاکی از افول یا کاهش نفوذ یا تأثیرگذاری آمریکا در عرصه‌های مختلف است که در ادبیات ما تحت عنوان افول آمریکا از اون یاد میشه. به نظر میاد به تدریج آثار و علائم خودش رو نشان میده. یکی از این آثار و علائم این استش که حتی قبل از سال 2025 که چینی ها قبلا نشانگذاری کرده بودند که تا اون سال یعنی 2025 وارد عرصه بین المللی به طور جدی نشند، ولی الان عملا از سال 2022 مخصوصا بعد از بحران تایوان به تدریج چین در نقش یک کنشگر فعال چه در عرصه آسیا پاسیفیک و چه اکنون در عرصه آسیای غربی یا غرب آسیا ظهور پیدا کرده و تلاش میکنه که در واقع نقش تأثیرگذاری رو در عرصه سیاست منطقه‌ای در واقع در پیش بگیره. خب یکی از مظاهر این امر سفر رئیس جمهور چین آقای شی جی پینگ به منطقه غرب آسیا خلیج فارس بود چند ماه پیش که دیدار از عربستان و شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس رو داشت و من فکر میکنم در اون نشست ها زمینه در واقع عادی سازی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از جانب چینی ها چیده و آماده شده و هرچند که گفتگوهای بین ایران و عربستان شاید حدود 2 سال بود به طور غیر مستقیم در عراق و جای دیگه صورت گرفته بود، اما این مرحله نهایی که در چین صورت گرفت و با سفر آقای شمخانی و مذاکرات با همتای سعودی خودش و در نهایت اعلام عادی سازی روابط و گام بعدی که همین چند روز پیش باز هم در چین صورت گرفت، دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان و سفر هیئت عربستانی به ایران، فکر میکنم به معنای نوعی مرگ نفوذ آمریکا یا مرگ تأثیرگذاری آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای در غرب آسیا شاید تلقی بشه. دلیلش هم این هست که آقای ویلیام برنز رئیس CIA همین هفته قبل سفری به عربستان داشتن و در دیدار با محمد بن سلمان مراتب نارضایتی آمریکا از عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران ظاهرا ابراز شده. آمریکایی‌ها همواره مدعی‌اند که به رغم هر گونه توافقی ایران کماکان به عنوان یک عنصر ناآرامساز یا تشنج‌آفرین تنش‌آفرین در غرب آسیا عمل خواهد کرد، در حالی که این یک پیش‌فرض و من فکر می‌کنم مقامات سعودی خیلی باهوشتر از اینن که به چنین ادعاهایی گوش فرا بدن و اینکه یک رویکرد واقع‌گرایانه در پیش گرفتن، اون هم بعد از 8 سال جنگ بی‌نتیجه در یمن و یادتون باشه چند سال تلاش بی‌نتیجه در سوریه و همچنین دخالت‌های مکرر یا تلاش برای دخالت‌های مکرر در کشور لبنان و حتی عراق. سعودی‌ها به نظر من به این جنبندی رسیدن که بدون رضایت ایران و بدون همکاری ایران امکان هیچ گونه تأثیرگذاری مثبت در منطقه را نه تنها نخواهند داشت، بلکه هزینه‌هایی برای اونها ایجاد خواهد شد که غیر قابل تصوره.
البته اینم بگم، من فکر می‌کنم توی دولت آمریکا یک جورایی شاید یک دو دستگی هم به وجود آمده است، چون حالا رئیس CIA سفرش به عربستان و صحبت کرده بود با محمد بن سلمان، آره این رو من خبر شدم، از این طرفم یک خبر دیگه دیدم که حالا یکی از این
آقای پاتل معاون سخنگوی یعنی یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، بله شما درست میفرمایید، ولی موضع واقعی آمریکا رضایت از این قمر نیست.
نه رضایت یه حالت
بله. مثلا برای مهم نیست. نه نگفتن مهم نیست، گفتن ما به هر حال استقبال میکنیم از هر گامی
بله، هر گام
در راستا ولی در این حال باز هم همون شیطنت خودشون رو اونجا نشون دادن و باز هم اعلام کردن باز هم از دیدگاه ما ایران یک عنصر چیه ناآرامساز در منطقه است. یعنی به رغم این روند مثبت بازم هی میخواد تأکید کنن که آقای سعودی حواست باشه ایران به این توافق پایبند نخواهد ماند. ولی به طور کلی حالا من بحثمو جمع کنم جناب خدمت جناب قدیری عبیانی باشیم، بحث کلی من جمع‌بندیش در این بخش این هستش که به دلایل مختلف به دلیل زوال نفوذ جهانی و منطقه‌ای آمریکا، حتی بازیگران منطقه‌ای شریک واشنگتن مثل عربستان و امارات هم به فطانت و با هوششون این مطلب رو دریافتن که بایستی به دنبال میانجی دیگری برای حل معضلات منطقه باشن، به دلیل اینکه آمریکا اساساً میانجی مثبتی نیست که بخواهد بین ایران و عربستان میانجیگری کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر قدیری عبیان، نظر شما چی هست؟
بله من فکر می‌کنم عنوان برنامه‌تون به جای اینکه گفته بشه افول آمریکا در بستر روابط مثلا ایران با کشور خلیج فارس، باید برعکس می‌بود، یعنی روابط ایران با کشور خلیج فارس در بستر افول آمریکا، یعنی افول آمریکاست که باعث شده کشورهای عربی احساس بکنن که نمیتونن به اون تکیه بکنن. اینها ماجرای افغانستان رو دیدن که چطور با ذلت فرار کردند، اونم از یه مردمی که جز فقیرترین مردم دنیا هستن با سلاحای پیش پا افتاده در مقابل آمریکایی که 20 سال اونجا بود و بیش از 2 تریلیون دلار 2000 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد.
این مبلغ رو به خود مردم افغانستان میداد، حداقل مملکتشون رو میساختن.
بله اون محبوب هم میشد، ولی خب اصلا آمریکا اگر دست از جنایت ها برداره و این سرمایه
دیگه اسمش آمریکا نمیشه،
دیگه آمریکا نمیشه، به نفعش هم خواهد بود. این نمیفهمن، اونا میخوان بر دنیا مسلط باشن، اون هم با زور، در حالی که اگر این پولایی که خرج جنگ و اینا میکردن این رو در راه مختلف هزینه میکردن، آمریکا میتونست خیلی هم محبوب باشه تو کشورها، اما خب برعکسش خیلی هم منفور هست. لذا آمریکا رو به افول، سالهاست که رو به افول. شما مثلا ترامپ رو ببینید، شعارش این بود که بازگشت آمریکا به اقتدار سابق، معلوم شد اقتدار سابق دیگه نیست، به سرعت هم داره طی میشه این قضیه. بعد هم الان چین قدرت بزرگی شده و رو به قدرتگیری بیشتر آمریکا، موقعش رو به افول. اتفاق خیلی جالبه، آمریکایی‌ها اعتراضشون به چین اینه که شما چرا دارید تو اقتصاد از ما جلو میفتی؟ یعنی هیچ کس حق نداره از آمریکا جلو بیفته. آمریکا باید به هر طریق ممکن از دیگران پیش باشه. به قول باز ترامپ میگفت اول آمریکا. ولی خب این یه واقعیتی است. حالا قطب‌های بزرگ، قطب‌های جدید رو به شگیری جهان به سمت چند قطبی داره میره. آمریکا داره به شدت افول پیدا میکنه و این رابطه ما با عربستان و این تصمیمات اخیر عربستان راجع به کاهش میزان صادرات نفت خودش نشانه ایست از افول آمریکا. دیگه نمیتونن به آمریکا اعتماد بکنن. ضمن این که بن سلمان حالا دایه پادشاهی عربستان رو داره، ظاهرا بعد از مرگ پدرش هم میتونه با این کارهایی که کرده اون رو، این منصب رو به دست بیاره. بالاخره یک کشور خیلی ثروتمند و دائم آمریکایی‌ها تحقیرش کردن. اون ترامپ که
آره من یادم از عکس رو برداشته بود آورده بود که ما اینا رو فروختیم به شما، انگار مثلا
آره اصلا گاو شیرده معرفی میگرد. جالبه تو اخبار پخش شده بود بعد از اینکه بن سلمان با ترامپ ملاقات کرد، ترامپ دستور داد کل مبلمانو برن ضدعفونی کنن تا شیپیشای آقای بن سلمان اونجا رو آلوده نکنه. یعنی این یه نوع تحقیر. بایدن هم که اومد تبلیغات بود میگفت اصلا من اگه رئیس جمهور بشم با بن سلمان کاری ندارم، من فقط با پادشاه. بعد اون ماجرای خاشقچی که پیش اومد که عربستان رفت و سوزوند و تو اسید حلش کرد، خیلی حالا تبلیغات تو آمریکا هم صورت گرفت. وقتی بایدن میخواست بره عربستان از بن سلمان بخواد که نفت رو افزایش بده به اصطلاح تولیدش رو تا قیمت نفت و در نتیجه بنزین کاهش پیدا بکنه و این بشه یه برگ برنده‌ای در دست دموکرات‌ها به ضرر جمهوری‌خواهان، بحثی که تو روزنامه‌های آمریکایی مطرح بود این بود که بایدن میره عربستان چطوری عمل بکنه که ننگ دست دادن با بن سلمان گریبانش رو نگیره. آخرم دست ندادن با هم، همین مشتشون رو به هم مثلا چسبوندن. خب این برای بن سلمان خیلی تحقیرآمیز هست، یعنی یه عقده میشه آمریکایی ها اینطوری من دارن تحقیر میکنن. چون اون ترامپش که
هر کدوم به یه مدل
و این ضعفای آمریکا رو هم دیده. بعد این میبینه که آمریکا محتاج عربستان هست که صادراتش رو افزایش بده بکنه. خیلی مهمه که یک کشوری احساس کنه محتاج کمک آمریکاست یا آمریکا محتاج کمک ایناست. عربستان نه تنها افزایش نداد تولیدشو، بلکه وقتی روسیه پیشنهاد کرد که 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، عربستان با 2 میلیون موافقت کرد بشکه در روز. یعنی قیمت سوخت بالاتر میشه و به ضرر
آمریکا
دموکرات ها و به خصوص حالا در کل آمریکا به خصوص دموکرات های میشه که انقدر اینا رو تغییر کرده بود. بعد هم ما میدونیم یه زمانی پشتوانه دلار طلا بود، بعد آمریکا اومد طلا رو از پشتوانه حذف کرد، با عربستان صحبت کرد اون زمان که شما تعهد بدید که نفتتون رو به دلار بفروشید. وقتی قیمت نفت به دلار باشه، کشورهایی که بخوان نفت بخرن، همه کشورها نیازمند هستن، باید دلار تهیه کنن و این ضامن و پشتیبان به اصطلاح ارزش دلار بود. تو این بحث‌های اخیر اولا عربستان موافقت کرد به چین با یوان، با پول چین نفت بفروشه. این یه ضربه مهلکی به دلار آمریکاست. بقیه کشورها هم شروع کردن انقدر از این اهرم مالی آمریکا استفاده کرد که خیلی کشورها، حتی کشور همپیمان آمریکا به دنبال این باشن که وابستگیشون رو به دلار کم کنن. حتی این هشدار رو در کاخ سفید هم زمان ترامپ هم قبلش هم در زمان بایدن دادن که این همه استفاده از تحریم‌های مالی، این باعث میشه کشورهای دیگه تلاش کنن از وابستگی به دلار نجات پیدا کنن و این به ضرر آمریکاست و این اتفاق افتاده. یه زمانی ما تحریم شدیم، روسیه و چین هم به تحریم ما رأی دادن، اما الان روسیه و چین هم به نوعی تحریم هستن و اینا هم به کمپ تحریم شده ها ایران و ونزوئلا اینا پیوستن. و مثلا رابطه چین با روسیه که 120 میلیارد دلار در سال بود، اینا تصمیم گرفتن با پول خودشون معامله بکنن. 120 میلیارد دلار از مبادله با اینا. خود اتحادیه اروپا که شکل گرفت قبل از شکل‌گیری کشورهای همسایه اروپایی با هم به دلار معامله می‌کردن، اما وقتی یورو منتشر شد این کشورها حداقل بین خودشون دیگه با دلار معامله نکردن، بین خودشون با یورو معامله کردن. اینم عربستان، حتی هند و امارات قرار داشتن با پول همین کارو بکنن، عربستان و چین گفتن با پول همین کارو بکنن. الان تو بریکس که عربستان هم متقاضی اونجا هست دنبال اینن یه پول مشترکی واحدی ایجاد کنن. تو آسئان هم
همینطور.
یعنی من به شما عرض میکنم این تصمیمات اینطوری که دلار از چرخه تجارت جهانی به عنوان ارز غالب خارج بشه، این برای آمریکا خطرناکتر از این هست که چندین بمب اتم تو آمریکا منفجر بشه. آمریکا اگه دلارش این جنبه تجارت نشه باشه به سرعت افول میکنه و ما باید منتظر یه همچین افولی باشیم. کی فکر میکرد قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که به این سرعت سقوط میکنه؟ اما سقوط کرد. حضرت امام هم پیشبینی کرده بودن که سقوط کرده، سقوط خواهد کرد. من فکر میکنم ما باید منتظر یه فروپاشی اقتصاد آمریکا و دلار آمریکا هم در آینده نچندان دور باشیم و این اتفاق به نظر من خواهد افتاد. این روابطی هم که با عربستان و دیگران داریم اینا برقرار کردن، اونها هم عملا دیدن به این نتیجه رسیدن که آمریکا نمیاد خودشو، آمریکایی نمیاد خودشو فدای امنیت عربستان بکنه. حاضرن از عربستان رو فدای امنیت خودشون بکنن و بالعکس. نه، از این ورم دیدن هر توطئه ای علیه انقلاب اسلامی چیدن با شکست مواجه شد. آخریش هم امیدشون به اون فتنه، به این فتنه بود که این فتنه هم با شکست انجام میده. دیگه تمام امکاناتشون رو بسیج کرده بودن که به پیروزی برسه. بذار رسیدن به اینکه یه ایران قدرتمند همسایه ماست، نه آمریکا نه دیگران نمیتونن اینو از جا برکنن. ایران هم برخلاف تبلیغاتی که میکنن اون احساس خطره یه مقدار برداشته شده ازشون. اینا دیدن وقتی که قطر تحریم شد، قطر خب ما نظامش رو قبول نداریم، ما سلطنت قبول نداریم، اما ما ازشون حمایت کردیم در مقابل به اصطلاح این فشارها و ایران به یه قدرت تبدیل شده، روز به روز داره پیشرفت میکنه. هم افول آمریکا هم قدرتگیری ایران این باعث شد که به فکر این باشن که بیان به سمت یه رابطه صحیح با ایران. البته نمیتونیم بگیم الان همه روابطشون صحیح خواهد بود، ولی بالاخره یه عقب نشینی.
همین، من الان میخوام وارد همین بحث بشیم با آقای دکتر میرطاهر. چه میشود که عربستانی که در یمن درگیری داشت، مواضع جمهوری اسلامی ایران خب همیشه مواضع مشخصی بوده، یعنی مشخص است که ما چه مواضعی داریم، همیشه دنبال صلح بودیم، اگر کسی به خاک ما تعرض کرده ما دفاع کردیم از خودمون، 8 سال از کشورمون دفاع کردیم در جنگ تحمیلی. ولی عربستان به یک باره میاد و تغییر مواضع میدهد از یک طرف، از طرف دیگه هم این عدم اعتماد افکار عمومی جهانی به آمریکا. ما الان میبینیم که یک قربانی به نام اوکراین وجود داره، اوکراین رو جلو، حالا خیلی خودمونیش میشه جلو انداختنش و توی جنگ با روسیه. حتی اروپا رو هم یه جورایی آمریکا، حالا یه کشوری مثل آلمان رو تو بحث سوخت و اینها تنها گذاشت. من میخوام بگم حمایتی نمیکند از در واقع شرکای خودش آمریکا اونجور که باید و شاید. اینها چقدر تاثیر داشته توی تغییر مواضع عربستان سعودی؟
خب آقای دکتر قدیری به یک مطلبی اشاره کردن، عملکرد دولت بایدن از زمانی که روی کار آمده به شدت بر بی‌اعتمادی متحدان منطقه آمریکا دامن زده. حتی همین الان بین رژیم صهیونیستی و آمریکا، یعنی بین نتانیاهو و بایدن، روابط خوبی برقرار نیست. در مورد عملکرد دولت بایدن چند مطلب قابل ذکر. اول، اساساً کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در انتخابات نوامبر 2020 آمریکا بر روی ترامپ شرط بندی کرده بودند، نه بر روی بایدن، به دلیل اینکه ترامپ کاملا هم نوا با اهداف و خواسته های اونها عمل میکرد. و اتفاقا یادتون باشه ترامپ اولین سفر خارجیشو در دوره ریاست جمهوری خودش به عربستان سعودی انجام داد. فقط یک قلم 110 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی امضا شد و در مجموع 440 میلیارد دلار قرارداد بین آمریکا و عربستان. ولی خب پس الان اگه بخوایم نکات رو یک به یک شرح بدیم، اولیش اینه که اساساً کشورهای حاشیه جنوبی مخصوصاً عربستان سعودی و شخص محمد بن سلمان دیدگاه مثبتی نسبت به جو بایدن و دموکرات‌ها نداشتن. خب وقتی که ایشون به کاخ سفید راه پیدا کرد ما انتظار چی رو داشتیم؟ اولا بایدن وعده داده بود که سیاست آمریکا در قبال عربستان رو تغییر خواهد داد، در واقع همون مسئله معروف یا شعر معروف را کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، این ادعا رو میکرد، هرچند که بعدها خلافش ثابت شد. ولی بایدن اولش میگفت که من ریویو میکنم، یعنی بازبینی میکنم روابط آمریکا و عربستان، و همین مسئله خیلی ناخرسندیه حکام عربستان مخصوصا محمد بن سلمان رو به دنبال آورده بود. مسئله دوم در واقع همون بحث افغانستان بود. افغانستان نشون داد آمریکا به هیچ عنوان متحد یا شریک قابل اعتمادی نیست و در حساسترین زمان پشت متحدشو خالی میکنه. من همین دیروز میخوندم از قول یا رئیس جمهور سابق افغانستان بود یکم مقامات که میگه ما فکر میکردیم بعد از خروج آمریکا در واقع اینا پشت ما رو حفظ خواهند کرد، ولی ما متوجه شدیم آمریکایی‌ها اساساً هیچ قصدی در مورد پشتیبانی جدی از ما ندارن. بعد اخیراً یعنی پنجشنبه بود یک گزارش رسمی در مورد خروج آمریکا از افغانستان منتشر شد و در این گزارش ادعا شده بود که دولت بایدن تصور می‌کرد بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حداقل نیروهای دولت مرکزی خواهند توانست به مدت 9 ماه در مقابل طالبان مقاومت کنن، در حالی که این ایده هم کاملا نادرست بود. نه اینکه اونها توان مقاومت نداشتن، چون یادتون باشه طالبان چقدر استعداد نیرویی داشت، بین 50 تا 70 هزار نفر، ارتش افغانستان چقدر بود؟ 300 هزار نفر، اصلا قابل قیاس نه. بعد ارتش افغانستان چقدر سلاح داشت، ولی متاسفانه فاقد روحیه بود. یعنی میدونی چیه؟ وقتی شما روحیت در هم شکسته بشه و مخصوصا فرماندهان یا فرار کنن یا تبانی کنن و مخصوصا خود آقای اشرف غنی باشه فرار کنه بره امارات
با کلی پول،
بله، و گفته میشه مقادیر زیادی حداقل 150 میلیون دلار پولو با خودش برده، حالا جدا از صحت و سقم این مسئله، اساسا چگونه میتوان از ارتش افغانستان انتظار مقاومت داشت؟ لذا به نظر من نمیشه گفت طالبان کابل را تسخیر کردن، کابل در مقابل طالبان تسلیم شد، نه اینکه اونا تسخیر، تسخیر فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. حالا پس مسئله دوم به نظر من کارنامه بسیار بد دولت بایدن در زمینه خروج از افغانستان بود. مسئله سوم و مهم در که به نظر من علت اصلی اینه که الان
از نظر آمریکایی ها بده، نظر ما که خوبه، خوب شد فرار کردن.
نه، دیدگاه دولت افغانستان یه امر منفی بود دیگه، خروج نظامیان ها بدون برنامه، خروج نظامی آمریکا بدون برنامه از دیدگاه دولت مرکزی افغانستان به معنای خالی کردن پشت اونها بود. سیاست ما که بله مشخص بود از ابتدا. خب ببینید واقعیت سوم که به نظر من مهمترین عنصر اینه، نظام بین المللی در حال تغییر است، قدرت‌های تأثیرگذار جدیدی یعنی چین و روسیه در جهان ظهور پیدا کردند که این قدرت‌ها قابلیت تأمین منافع و تأثیرگذاری مثبت بر متحدین جدید منطقه خود را خواهند داشت. این یک گزاره کلی در چارچوب این گزاره، نه فقط اتفاقا منطقه غرب آسیا، الان چین در آمریکای لاتین و در آفریقا هم بسیار بسیار فعاله، بسیار فعاله. و جالبه آمریکایی ها هم در مورد حضور فزاینده چین و سپس روسیه در آفریقا اعلام خطر کردند در مورد حضور بسیار تأثیرگذار و بسیار گسترده در واقع در آمریکای لاتین اعلام خطر کردن، چون آمریکای لاتین حیط خلوت آمریکا. و ایزن الان کدوم منطقه؟ منطقه نفوذ سنتی آمریکا، یعنی غرب آسیا، یعنی واقعا